أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مبارک و فرخنده رمضان، شهر مبارک بندگی و عبودیت، آیات بینات سوره مبارکه حج را خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم. در ادامه مباحث این سوره، بعد از آن که مجموعه مطالبی که پیرامون حج بازگو شده بود به پایان رسید، از آیه 38 خطاب این چنین شد که ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خبان کفور. خداوند دفاع میکند به شدت از آنها که ایمان آوردند و هیچ التفات و توجهی نمی کند به اون کسانی که به کل جماعتی که اهل خیانت و ناسپاسی با خدا و خلقند. اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که این اولین آیه است که بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام در مدینه منوره نازل می شود و رخصت و اجازت مقابله مسلحان و مقاتله رو به مسلمانان می دهد. این یه نقطه عطفی است در تاریخ اسلام چنین چیزی. اما همان گونه که مطرح شد، مشاهده می‌فرمایید ابتداءً سخن دفاع است. توضیح لازم رو دادیم، فقط سریع ارتباط عرایض رو یه جمع‌بندی می‌کنم و ورود به ادامه مباحث باقی مانده. گفته شد که به طور کلی جهاد مقاتله در اسلام موضوعیتی ندارد. این تفکر اسلام نیست. آنچه مهم است دفاع در اسلام مطرح است. دفاع از جان و ناموس، دفاع از ارزش‌ها، ملاک دفاع است در شرع مقدس اسلام. به همین خاطر آیاتی هم که مقاتله مطرح میشه مقدمه ی اون دفاع است. قاتل الذین یقاتلونکم، مقاتله کنید با اونها که با شما مقاتله میکنند. ابتداعا طبیعی است که در همین درگیری های این چنینی و زمینه‌ای هم که پیش میآید، پیشنهاد قرآن و مسلمانان همیشه گفتگوی مصالحت آمیز بود، توافق بر سر اصولی بود. اما هنگامی که از توافق و گفتگو و تحمل مزاحمت بدر می شد، اونجا نوبت مقاتله و نبرد مسلحانه بود. همون روشی که شما در نهی از منکر می بینید که ابتداعا بحث آموزش دادن و گفتن و توصیه کردن و بعد به دنبال اون تذکرات شایسته یا اونگاه رفتارهای ملایم‌تر است تا مراتب بالاتر ممکن است به برخوردهای جدی فیزیکی هم در یه ابعاد حکومتی اون منتهی به منجر شود. در روش بزرگان دین هم همین رو میبینیم. حتی مثلا زمانی از اسلام گذشته است دیگه، امیرالمؤمنین هنگامی که مبتلا می شود با سه مسئله مهم مانند صفین، مانند نهروان، مانند جمل، در ابتدا در همون برخورد نخستینی که امیرالمؤمنین با اصحاب جمل دارن که اولین فتنه و اولین نبردی بود که امام در عمر خودشون، در عمر حکومت 4 سال و 9 ماه خودشون با اون مواجه شدن، امیرالمؤمنین توصیه معکن به یارانشون فرمودن در سفارایی جمل که هرگز حق آغاز نبرد ندارید. یعنی چه؟ یعنی بگذارید حمله رو شروع کنن، اونگاه شما چه میکنید؟ دفاع میکنید. فرمودن لا تبدأوا بالقتال، شما حق ندارید آغاز کنید. بعد از اون که اونها حمله رو شروع کردن، امام فرمودن الانه تابلی از ضرب، خدایا تو شاهدی که الان دیگه شایسته است که ما چه بکنیم، مقابله کنیم و مواجهه کنیم. این نکته بسیار لطیفی است که در ان الله یدافع و خود کلمه دفاع هم دیده شد. از اون مهمتر، اوذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون، در ادامه آیه که الان خواندیم خدمت دوستان، فرمود خداوند این اذن رو میدهد به اون کسانی که یقاتلونه، با اینها دارن میجنگن، دشمنان حمله کردن به اینها و ظلم به اینها داره میشه، این اذن داده میشود. در چه چیزی؟ خود کلمات موجود نشان میدهد محذوف را، یعنی اذن فی القتال، یعنی خداوند رخصت میدهد که دیگه اینها هم نبرد مسلحه کنند و مقاتله کنند و برخیزند و مبارزه کنند. اما یه نکته لطیفی رو خدمت دوستان گفتیم در آغاز آیه شریفه که مطرح شد، در بین انسانها اجازه هم کارایی دارد. اجازه یعنی چه؟ یعنی رضایت بعد از عمل. ممکن است شما در مال یک کسی تصرف میکنید، کاری رو برای کسی انجام میدید بدون اجازه صاحب مال، صاحب ملک، اما بعد هنگامی که متوجه میشود خرسند از این تصرف شماست، رضایتش رو اعلام میکند، نام این اجازه است از جهت حقوقی و فقهی. اما در مورد ذات باری تعالی امکان چنین چیزی نیست. ما نمیتونیم از پیش خودمون یه کاری رو انجام بدیم بگیم بعد رضایت خدا را طلب میکنیم. در مورد ذات باری تعالی اجازه وجود نداره، اون چه وجود دارد فقط اذن است، یعنی رخصت قبل از عمل. ابتداءً باید به نوعی رخصت الهی باشد تا انسان بتونه یه عملی رو به حساب ذات باری تعالی بگذارد و عمل کند. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یا اذن الهیست یا اگر نه افتراء به خدا بستیم و جائز بر روا نیست. این هم یه نکته بود که اشاره شد و بنابراین این شد که اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون. نمی شود که یک کسی مورد ظلم باشه بعد ما دست ظالم باز داره قدرتش رو به کار می بندن، ما به مظلوم بگوییم تو تحمل کن، برای رضای خدا تحمل کن. نمیشه چنین چیزی. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند دوست نمی دارد بلندی و پرخاشگری و صدا رو فریاد کردن و بانگ و خروش کردن مگر در حق اون کسی که مظلوم واقع می شود. یعنی اینجا جاییست که رخصت داده میشه، اجازه به مظلوم داده میشه که دهانت رو باز کن بگو. از موارد مجاز غیبت در اسلام غیبت ظالم است، یعنی اگر کسی ظلمی کرده است مظلوم غیبت این ظالم رو هم میتونه بکنه و میتواند افشاگری کند و خیلی از مسائل این ظالم رو مطرح کند که ممکن است دیگران نمیدانند. البته باز دقت‌های عجیبی که در شریعت وجود داره تو همین مسئله، میگویند این واگویی و افشاگری را در جایی بگوید و بازگو کند که مؤثر باشد، نه جایی که بی‌خاصیت و بی‌اثر باشد. باز همین ملاحظات بعدی هم به عمل میاد و این ظرافت‌های کار دیده میشه. بنابراین نمیتوان که مظلوم رو به این شیوه رها کرد. لذا شریعت به مظلوم اجازه میدهد اون کسی که مورد تعدی و ظلم شده است مقابله کند و مواجهه کند و اینجا رخصت داده شد اذن للذین یقاتلون و انهم ظلم و ان الله علی نصرهم لقدیر. و این وعده الهی هم به دنبال میاد که همانا براستی که خداوند بر نصر معنای مستنی اون یعنی نصرت دادن این مظلومانی که با اونها مقابله می شود قدرت کافی را دارد، به این بسنده کرد. ذات باری تعالی نفرمود که کمکشون می کنیم، فرمود قدرتش رو داریم، چون برای ذات حق همین کافی است. برای ما انسان ها امکان یه چیزی رو داشتن تا محقق شدن اون فاصله بسیار است، چون ممکنه امکان داشته باشیم اما توان اجرای اون نباشد. اما در مورد ذات باری تعالی امکان یه چیز به معنای تحقق آن است، اراده به معنای فعل، مانند انسان ها نیست که این چنین باشد. فرمود ان الله علی نصرهم لقدیر، خداوند بر قدرت این مظلومان مؤمن توانمندی لازم رو دارد و کمک اینها میکند و یاری اینها میکند. خب تا اینجا خدمت دوستان گفتیم و این تکمیل عرایض دیشب بود، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سلاما و بیع. بسیار لطافتی در این آیه شریفه وجود دارد که خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم. فرمود این کسانی که مورد ظلم قرار گرفتن، یکی از ظلم هایی که به اینها میشه در طول تاریخ شده است اینه: الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. این مظلومان گاه کسانی هستند از تبار نبی مکرم و پیامبر، رانده شدگان از شهر و دیار خودشون، از سرزمین وحی و تنزیل، و در طول تاریخ به طور کلی این نکته وجود داشته است و دیده می شود. از مصادیق این ظلم که مؤمنان این چنین مظلوم رو خدا دعوت به آن می کند که برخیزند و حقوق خیش بستانند و بعده نصرتشون می دهند، این که اینها از شهر و دیار خودشون اخراج می شن، برون رانده می شوند. مشخص می شود خود این اخرج و من دیار هم و اخراج از دیار یه نوع عقوبت است که برای انسانها، یه نوع امر غیر قابل قبول و یه نوع ظلم محسوب میشه که کسی رو از سرزمین و شهر و دیار خودش بیرون بیفکنن و اون موقعیت و آرامشش رو از اون بگیرن. در ماجرای فرعون و موسی میبینیم هنگامی که فرعون در صدد جفسازی در میان مردم علیه موسی است، جایی که بازار موسی گرفته است و ساحران به سوی موسی رو آوردن و پیوستن، یه جو عمومی موافقی برای موسی در مصر شکل گرفته است، در دستگاه‌های تبلیغاتی خودش این نکته رو فرعون ساز می‌کند که این ساحر بزرگی است که یرید و ان یخرجکم من ارضکم بسحره، مردم مصر، این موسی آمده است که شما را از سرزمینتون بیرونتون کند، بیوطن کند، شما را اخراج از سرزمینتون بکند، یه چنین نقشه‌ای دارد، هماهنگی با دشمنان شما کرده است. یعنی خود اتهام چنینی هم اتهام سنگینی است، اخراج از شهر و دیار. این یه نوع همونی که در عرف امروزین دنیا در مباحث اجتماعی، کیفری، حقوقی، سیاسی از اون تبعید به تبعید تعبیر میشه. خود این یه جور مجازات تبعید، علقه یه کسی رو از شهر و دیارش کندن، این رو به نوعی از سرزمین و خانه و کاشانه به در بردن، این خودش یه مجازات محسوب میشود، یه ظلم محسوب میشه، کمون که میبینیم بالاخره این به عنوان یه روشی عمل میشه در دنیا. در شرع مقدس اسلام هم از مجازات های اسلامی یکی نفی بلد است، یعنی انما جزاء الذین یحاربون الله، مجازات اون کسانی که با خدا و رسول خدا محاربه می کنند. چهار مجازات رو خدا مطرح می کند در سوره مبارکه مائده، یکی از اونها ینفوا من الارض، نفی بلده، از سرزمین و دیارشون اینها رو بیرون کنید، این خفیفترین مجازاتشه. پس بنابراین خود این میل به وطن عزیزان، علاقه به سرزمینی که انسان در اون زندگی می کند، احساس میشه یه امر فطریه که وجود داره و خود این یه نوع ظلم به انسان که انسان رو از دیار و سرزمینش برون میفکنند و بدر کنند. فرمود چنین ظلمی در حق اینها عمل شده است، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. این قید غیر حق نکته باز ظریفی است که در اینجا مطرح می شود، چون اینو در مواردی می بینیم که ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. گاه در باب خود قتل نفس، یقتلون النبیین بغیر الحق، می‌بینیم ما قتل به غیر حق قرآن میگه، این قید غیر حق یعنی قتل ناروا، جان انسان‌ها محترم، هر انسانی که از مادر متولد می‌شود خون او محقون، دارای احترام و حرمت در نزد پیامبران الهی من جمله اسلام. اما گاه پس بنابراین ستاندن جان این انسان و گرفتن جان انسان و ریختن خون او یه امر به غیر حقه، اما در مواردی هست که این احترام برداشته می‌شود، این انسان کارها می کند، دستش رو به خون دیگران آلوده می کند، جنایات دیگری مرتکب می شه که اون احترام جان به خونش برداشته می شه، اینجا قتل او قتل به حق است نه به غیر حق. پس ما هر دو رو داریم. در اینجا می فهمد الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق، اونها که به غیر حق از سرزمین و دیار خودشون مظلومانه برون رانده شدن، چون به حق و اون هم همان گونه که عرض کردم در مجازات ها وجود داره، لذا می فهمد اخرجوا من دیارهم به غیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. سوال میشه پس جرم اینها چه بود که اینها از شهر و دیارشون برون افکنده شدن و ظالمان چنین با ایشان عمل کردند و خداوند رخصت میدهد مقابله کنند، مواجهه کنند و نصرت اینها رو وعده میکند. فرمود الا ان یقولوا ربنا الله. جرم اینها یه چیز بود و اون این بود، الا جرمشون این نبود که میگفتند ان یقولوا ربنا الله، پروردگار ما الله است. خب اینجا یه صنعت ادبی زیبا این رو مشاهده می کنید که در کلام عرب وجود داره، در پارسی هم داریم، اینجا به کار بسته می شود. آیا گفتن این که ربنا الله و پروردگار ما الله هست، آیا این جرم هست که به این جرم اینا از شهر و دیارشون خارج شدن؟ خیر. لذا میبینیم این در قالب جرم گفته میشود و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جرم اینها هیچی نبود که چنین ظلمی در حق اینها شد الا اینکه اینها ایمان به خدا آوردن. ایمان به خدا حسن است، ایمان به خدا لطف است، نه جرم. اما میگه جرم اینها این نبود جز این که چنین کردن. این شیوه همانیست که در ادبیات میگوییم زم مده ما یشبه زم، یعنی وقتی میخوان یه مدهی و خوبی رو بگوین اما به گونه این چنین گفته میشود فلانی یه جرم دارد، فقط یه عیب دارد، اونم این که راستگوست، اون که صادق است. این هم ما در ادبیات خودمون و محاورات خودمون به کار میبریم، در کلام عرب هم فراوان ادبا و شعرا به کار میبرن. ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائب. این مردم و این جماعت شجاع هیچ عیبی ندارن، فقط یه عیب دارن. شاعر عرب میگه و اون عیبشون اینه که اینها اونقدر این شمشیرهاشون رو بر سر سپران دشمنانشون کوبیدن که شمشیرهای اینها کند شده است. این شجاعتشون رو میرسن. اما در قالب مد زم گفته می شود به حال این که مد هست. جرم اینها چی بود که اینها را از شهر و دیارشون راندن و به اینها ظلم کردن؟ زادمان این که می گفتند ان یهودو و می گویند ربنا الله، پروردگار ما الله هست. بارها خدمت دوستان گفتم، فقط یه اشاره سریع عرض می کنم و رد می شم به ادامه آیه رو، باید خدمت دوستان تأکید کنیم امشب به این که استهزار دارید. شعار اصلی اسلام عزیزان همین است، ربنا الله، ربنا الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اساساً به طور کلی اون توحیدی که در اسلام تأکید بیشتر بر آن می‌شود توحید در ربوبیت است تا الوهیت. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، در این که وحدت ذات باری تعالی است، در این که یکتایی خداوند سبحان است، این نیاز نیست خیلی صحبتی پیرامون اون باشد و زیاد بر اون اصرار ورزی شود. آفتاب آمد دلیل آفتاب، اما در این که ربوبیت پرورش بعد از آفرینش پرورش از آن ذات باری تعالی است یا دیگران، اختیار انسان دست دیگران است یا دست خداوند، آیا دیگران حق امر و نهی به انسان دارن یا ذات باری تعالی، اصول تربیتی که انسان را به کمال و سعادت میرساند از سوی ذات باری تعالی است که رب العالمین است یا دیگران میتونن طرح تربیتی بدن، اینجا تاکید اسلام است که ربنا الله الحمدلله رب العالمین اثبات این معنا میکنه عزیزان که ربوبیت پرورش از آن و اون کسی است که آفریده است، خالق وجود است، که میزان تربیت انسان رو میداند، نویسنده داند که در نام چیست، نیازهای انسان رو میداند، بر اساس اون دستور تربیتی میدهد و این ربوبیت خداست که انسان رو از قیود دیگران آزاد میکند. این تأکید روی این. اما اگر معارضی هم بیشتر وجود داده تو اینجا وجود داشته است، یعنی دیگران دایره تربیت داشتن چون منافع رو میدیدن در اینجا، لذا تو این مسئله ورود میکردن. اصرار بران است که لا ان یقولوا ربنا الله. خب تا اینجا پس مشخص شد. من یه جمع‌بندی بکنم چون از اینجا لحن و بیان آیه یه شیوایی خاص به یه شکل دیگری پیدا میکنه. فرمود اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون. اگر مسلمانان تا الان 13 سال رو تحمل کردید در مکه، لب باز نکردید، سر به زیر کردید، تمام ظلم ها رو چشیدید و تحمل کردید، دیگه بس است. رخصت و اجازه به شما داده شد که مقابل تمام ترفندها و مکرها بایستید، اونها که شمشیر میکشند شمشیر بکشید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اون کسی که بر شما تجاوز و تعدی میکند مقابله به مثل کنید و با او مواجه بشید. این رخصت و اجازه رو داد، به این حق متدینان شد که در قبال دشمن بایستند، مقابله کنند، دفاع کنند و هجمه به مقاتله کنند. تا اینجا. از این جای آیین شریف به بعد و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض من ببعض لهدمت صوامع و بیع. یه نکته مهم اجتماعی رو قرآن بازگو می کند که و لولا، مثل این که در تحلیل و بیان فلسفه مقابله کردن با ظالمان، مقاتله کردن و نبرد مسلحانه کردن و به تعبیری در بیان ما جهاد رو رسمیت دادن، خداوند می خواد میخواد یه بیان بنیادین و یه فلسفه این بحث رو و یه تذکر اجتماعی مهم به همگان و مخاطبان آیه شریفه بدهد. فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود این چنین که خدا دفع میکرد بعض از مردم را به بعضی، لهدمت، ویران میشد تمام معابد روی زمین، نه مسجد اون، نه کلیسای اون، نه دیر اون، نه کنیسه اون، هیچ کدام از اون باقی نمیمان. خوب دقت بفرمایید، خیلی بحث حساسی است. فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. یه نکته ابتدایی رو من عرض کنم، از آیه اینطور استفاده می شود که عزیزان از روز نخستین که اون دست بالا آمد و بر سر برادر کوبیده شد و جنازه او روی زمین قرار گرفت تا قیام قیامت این قصه در روی زمین باقی خواهند ماند. این یه ماجرایی است که عجیب در وجود انسان ها متاسفانه در نفس اماره آدمیان دیده می شود. شاعری داریم در کلام عرب، از شاعرایی است که متنبی شاعر رو ادبا، اونها که با دو ادبیات آشنا هستند عربی و پارسی، مقایسه با ابوالقاسم فردوسی می کنند. این شاعر بزرگ توانمند دیار قدوس. متنبی از کلمه مشخصه، یعنی من دعن نبوه. بعضی ها میگن بالاخره در حد این چنینی مثلا میگفته است، یعنی بوی نبوت از سخن او میآید، یه چنین مقاماتی برای او قائل بودن. بعض از کلمات نبضی دارد که نگاه عمیقی رو به جامعه، بینش روانشناختی، جامعه شناختی از این کلمات بیرون میاد. من جمله این بیت، از ظلم من شیم من نفوس و انتجد زاعفتن فلعلت لا یظلمو. ظلم از شیم، شیم یعنی عادتهای درونی، یعنی مایه های درونی، از مایه های درونی نفس انسان هاست. در نفس انسان ها میل به ظلم وجود دارد. از ظلم منشی من نفوس و انتجد زائفتن فلعلتن لا یظلمو. اگر دیدی یه کسی خودشو نگه داشته از ظلم نمی کند، یه علتی داره، یه مانعی داره. گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. گاه مشکلات چیز دیگری پر ندارد که ظلم کند، و الا ظلم می کند. یه چنین شعری رو داره متنبی. جالب اینه که اونها که باز اهل دقت ها و مطالعات عمیقن، ریشه خیلی از این مسائل، کما اینکه در ادبیات فارسی داریم، با یه دوستی عزیزی بنابر یه دلیلی مباحثاتی و مسائلی مطرح بود، عرض می‌کردم شما اگر قرآن رو و مایه‌های قرآنی و معارف الهیه رو از ابیات حافظ، از مایه های درونی شعر حافظ، نه بیاید از مایه های درونی شعر مولوی، خوب کسی که بالاخره در دنیای غرب امروز سر و صدایی دارد و میدونیم توجه عجیبی است در بخش هایی از دنیا، مخصوصا در ایالات متحده، به این در این سالهای اخیر نسبت مضامین شعری او توجهات عمیقی شده است. از 2000 به این طرف میتونیم بگیم واقعا. اگر شما مایه های قرآن و معارف الهی رو بردارین، چی میمونه در مثنوی؟ هیچی نمیمونه، چهار تا لفظ میمونه، چیزی باقی نمیموند اصلا. یعنی ریشه ها و مایه ها مشخصه از کجاست. اونها که در این زمینه کار خودشون رو کردن، بازگو میکنن و کاملا سندشون روشن، آنون که ممکنن بگو رو برو شوند. اهل دقت وقتی به اشعار متنبی نگاه میکنن، خیلی از اینها ریشه هاشو جای دیگه دیدن. از ظلم من شیم من نفوس و انتجد زاعفتن فلعلتن لا یظلمون. شعری که الان توضیح دادم سری ورق میزنید در جل بلاغی امیرالمومنین کلمات قصار، امیر میفهمد از ظلم کاملون فی النفوس. ظلم کمون در جان انسان ها دارد. از ظلم کاملون، کامون از ماده میاد کمون، یعنی پنهان است. از ظلم کاملون فی النفوس القدرت و تبدیح و ضعف و یخفی. قدرت این ظلم رو رو میکند و ضعف پنهانش میکند. این برادر تو این بازی های کودکانش زورش میرسه به اون ظلم میکند، این آقا زورش میرسه به زنش ظلم میکند، اگه زورش نرسه ظلم نمیکند. این خانم میتواند به نوعی به شوهرش ظلم میکند، این همکار به اون همکار، این راننده به اون راننده در مسائل اجتماعی و و و. امیرالمومنین فرماید این ظلم در وجود انسان ها هست. از ظلم کاملان فی النفوس القدرت و تبدی و ضعف و یخفی. یه چیزه که این ظلم رو تبدیل میکند به جایگاه درست خودش، و اون نیست مگر ایمان بالله العلی العظیم. ایمان به عدالت خداوند و فرامین الهی عزیزان که ظلم را از وجود انسان برمی کند و کار را به دانجا می کشاند، که بزرگ مردی که فردا شب در محراب مسجد کوفه فرق نازنین او زیر تیغ ابن ملجم مرادی می رود، فریاد برمی آورد: اگر ولو اعطیت الاقالیم السبعه، اگر هفت آسمان رو، هفت زمین رو، اقالیم سبعه، اگر هفت بخش زمین رو با تمام موجودیت اون به علی بدهند، حاضر نیست پوست جویی رو به ظلم از دهان موری به در آورد. این باید برسد انسان به مراتب تقوا که این حد ظلم هم برای او برابری کند، با تمام حکومت جهان را حاضر است بدهد و چنین ظلمی از او سر نزند. این ایمان به تقوا است که انسان را از ظلم عزیزان ولو به این مقدار. اونی که از اون عالم شهر مرحوم پدر نقل می کردند که می فهمودن یه وقتی مرحوم، عرض به خدمتون، اون بزرگوار و مدرس این شهرمون و شخصیت والا از آیت الله مجاهدای تهرانی رحمت الله علیه، می فهمودن مرحوم میرزا دیدیم که کتاب دستشونه دارن از یه جایی میرن به اون جای دیگه. وقتی ناکن گفتیم چی، گفتن آقا من وقتی مطالعه میکردم فلان جای مورچه رو کتاب من بود، الان که آوردم کتاب تو حجره فهمیدم، دارم برمیگردنم کنار باغچه این مورچه بره سر خونش بعد برگردم. خب این از همون مکتب نشأت میگیرد که حاضر نیست موری رو ظالمانه از جای خودش تکان بدهد و جا به جا کند. این قصه ای ایمان به تقواست عزیزان. ولی این ظلم هست در وجود انسانها و در جامعه، و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، لذا خداوند چه میکند اینجا؟ بر دوش خود آدمیان مینهد. ذات باری تعالی میخواد در قبال این ظلم ایستادگی بشه، در قبال ظالم مؤمنان و متدینان حمایت بشن، حمیت کنن، مقابله کنن و با ظالم مقاتله کنن. اما چی میفهمد ذات باری تعالی؟ آیا قصه این دفاع که فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا این است که مؤمنین میخوابند و کنار کعبه به صلاة الله اکبر مشغول، دهان میبندند و روزه میگیرند، اونگاه خداوند هم فوج فوج ملائکه غیبش رو میرساند که از شهر و دیار و ایمان و باور اینها دفاع میکنند؟ معاذ الله که چنین چیزی باشد. این سنت خدا نیست. از یه سو ظلم در میان انسانها وجود دارد و ظالمان میتازند بر مؤمنان و ظالمان حمله میکنند، مقاتله میکنند. از یه طرف هم خداوند بنا ندارد که بر اساس امر غیب بلا رو نمیدانم این کید دشمنان و مکر دشمنان رو دفع کنند، بلکه سنتی داره ذات باری تعالی و سنت اینه که دفاع از حدود دین، دفاع از مرزهای انسانی، دفاع از شرافت انسانی ابتداعا بر دوش خود انسان هاست. ابتداعا خود انسان ها که در صف مقدمند. امروز که گذشت روز 17 رمضان، در چنین روزی شما غزوه بدر رو دارید و ماجرای بدر رو دارید، اولین رویارویی اسلام و شرک و کفر. خب تو این صحنه ای که پیامبر با 300 خورده ای یاران خودش و اون طرف هم 1000 نفر تابون دندان مسلح، این نیروهای این چنینی قوی اومدن، اینا مسلمان ها که برای جنگ نیومدن از مدینه بیرون اومدن، یه مشتی از انبارشون تو کاروان مکیان بود برگیرن، مقاصه کنن، مصادره کنن و مالشون بستانن که اونها گرفته بودن در مکه. اما یه مرتبه اینها خبردار شدن، نیختن بر سر مسلمان ها، مجهز اومدن بیرون. پیامبر 2 تا اسب داره، 18 تا شتر دارن، اینا سلاح جنگی ندارن اصلا مسلمان ها. اونها تابون دندان مسلح اومدن مقابل رسول خدا و یارانش ایستادن. پیامبر نشون داد یاران شما مواجه کردن با خودشون، چه بکنیم با شما؟ رو به انصار کردن، گفتن بالاخره ما در این صحنه میدونید که پیامبر با انصار معاهده نظامی نداشتن، یعنی اونها موظف نبودن از رسول خدا دفاع کنن. به مجرد این که رسول خدا فهمیدن چه میکنید و چگونه عمل کنیم، الان که تو این صحنه گرفتار اومدیم میتونیم برگردیم تا مدینه بگریزیم، عده‌ای از ما کشته میشن، عده‌ای ذلیلانه، چنین و چنان. انصار ابتداعا برخاستند مانند سعد ابن عباده ها، گفتن یا رسول الله اگر بگوی همین الان تا دریای اون سو و دریای سرخ یک سره بتابیم، شب و روز حرکت کنیم و خودمون رو به دل دریا بیفکنیم، والله چنین خواهیم کرد، آماده ایم تا آخرین قطره خون در حضور تو بایستیم و مقابله کنیم با دشمنان اسلام. مهاجرین هم که حال روزشون معلوم بود، پیامبر فرمود اگر این چنین است مبارزه میکنیم. بالاخره خودشون 300 خورده ای میخوان مبارزه کنن. روز نبرد فردا روزی شد، 17 رمضان شد، پیامبر صحنه رو آماده کردن، فرمانده و سالار سپاه 300 خورده ای خودشونن رسول خدا، اومدن وسط میدان در حضور یارانشون رو خاک خودشون رو افکن، پیامبر سر رو به سجده گفت: اللهم پروردگار من، این هاولان، این جماعتی که میبنی تو رو عبادت میکنن، اگر اینها امروز از میان برن ریشه دین تو قطع میشه، دین توحید و حنیف از میان میرود و لم توبت فی الارض، و با این روش توحید هرگز تو در زمین عبادت نمیشی. یه روحی رو، یه حالی رو در یاران خودشون ایجاد کردن که اینا منتظر بودن اصلا پیامبر اجازه بده به اینها و حرکت کنن، اما خودشون باید بایستن، خودشون باید مقابله کنن با همون وضعیت خودشون، با همون امکانات خودشون. چیزی شد که نیم روز بیشتر جنگ بدر عزیزان به درازا نکشید، اولین رویارویی کفر و اسلام. کار به اونجا کشید که 70 کشته دادن مکیان، مسلمانان 14 شهید دادن. اونها تا دروازه های مکه گریختن با تمام سلاحشان و هر اون چه بخواهید پیامبر و یارانش غنیمت گرفتن، اونها گریختند و اینها پیروز به سوی مدینه آمدند. البته در آیات قرآن میفرماید خداوند سبحان، ما یمدد کن، شما را مدد کردیم به هزاران ملک و فرشته. اما ملائکه الهی نیومدن تو صحنه، نیومدن که اینها نبرد کنن. خود مسلمانان بودن مقابله و نبرد میکردن و دفاع کردن از حدود و حقوقشون، اما فرشتگان الهی تأیید میکنن. یعنی چی؟ یعنی دل رو قوت میدادن، پشتوانه روحی ایجاد میکردن، دشمن رو در چشم مسلمانان یقللکم، خردشون میکردن و کوچکشون میکردن. اون شرافت و عزت در اینها دست میداد. اما خود انسان ها هستن که عامل دفاعن، و لولا دفع الله الناس بعضهم، خود مردم باید به صحنه بیان دفاع کنن. فرمود خداوند اگر نمی بود دفع خدا ناس را بعض از آن به بعض. خیلی زیبا قرآن اینو مطرح میکنه، یعنی ایستادن و مقابله کردن به نوعی پیش روی ظلم، باید خود انسانها این همت و حمیت رو داشته باشن و مقابله دشمنان خودشون بیستن. بحث دینی وقتی میشه، دفاع از دین خدا عزیزان بر دوش متدینین است. این همانی است که خدا وجود نازنین رسول خدا محمد مصطفی به عنوان اصل مطرح کردن که هیچ تردیدی هم در اون نیست. حمایت و هدایت الهی، عنایت و لطف خداوندی شامل. اما این خود متدینینن که در قبال دینشون مسئولیت دارن. در قبال من قتل دون مالهی فهو شهیدون، من قتل دون اهلهی فهو شهیدون. هر کسی که در دفاع از جانش، دفاع از ناموسش، دفاع از مالش، دفاع از عقیدهش، دفاع از هستی و کیان خودش جان میدهد فهو شهیدون. یعنی به اینجا میرسد که خود انسان ها باید چنین حمیت و غیرتی رو در وجودشون داشته باشن. حالا کلیترش قرآن مد، اگر نمی بود این قانون خدا که خداوند رخصت بدهد که این خشونت طلبی نیست، نه جان من، این ظلم هایی که دیده میشه بود دفع بشه این ظلم ها، و عامل دفع این ظلم چیست؟ خود انسان ها. اگر نباشد این حمیت و غیرت در انسان ها که بیان مقابله کنن، چیزی باقی نمیمونه. قرآن میگه لهدمت سوامع و بیع، خیلی عجیبه. اگر نبود این که خود انسان ها در طول تاریخ به اذن خداوند مقابله میکردن و مواجهه میکردن و دفع میکردن ظلم و حمله و هجمه بدخواهان کیش الهی و آیین الهی و توحید و دین خدا رو، لهدمت. هدمت یعنی چی؟ هدم یعنی از بیخوبون برداشتن. از بیخوبون برداشته میشد سوامع بیع، صلوات و مساجد. حالا یک توضیح میدم خدمت دوستان، یعنی تمام مراکز عبادی، یعنی دین باقی نمیماند، عبادت باقی نمیماند. بدخواهان دین و مسیر ذات حق، آرزوی اینها و تمنای اینها این است که جایی برای عبادت نباشد، جایی برای تمرکز متدینین و دینداران و موحدان نباشه. نه کلیسا باشه، نه کنیسه باشه، نه مسجد باشه، نه هیچ معبد الهی باشد. چون تو این معبد هاست، تو این مراکز که انسان ها قوت پیدا میکنن، تو این مراکز که هویت خودشون رو انسان ها پیدا میکنن، میفهمن لا اله الا الله، عبودیت فقط از آن خداوند است. دیگه اختیارشون دست هر کس و ناکسی نمی دیگه، ذلت از هر طاغوت و طاغوتچه‌ای نمیپذیرند، حس میکنن اون آزادی، اون حمیت در پناه توحید خودشون رو. این مراکزی که انسانها رو قدرتمند و قوی میکنند، آمادشون میکنند، اون شجاعت رو به اینها میدهد، امید رو به اینها میدهد. لذا دشمنان و بدخواهان در صدد ریشه کردن چنین مراکزی بودند و هستند و خواهند بود. فرمود لحدمت سوام و بغضا بود خود انسان ها بیان پس بنابراین به صحنه مقابله کنن، ولا اگر خودشون دفاع نکنن دشمن می آید حمله میکنه هجمه میکنه، اگر دفاع نکنن رفته از همه چیز. تمام در دیوار این شهر و این دیار رو نگاه میکنید، این کوچون خیابان شهید فلان شهید فلان، نام این عزیزانی رو میبینید که خونشون رو ریختند تا استقلال و آزادی این مملکت رو حفظ کنند، عنفوان جوانی خودشون رو دادن تا درخت برومند باقی بماند و این مملکت ناموسش دینش عزتش حفظ بشه. خداوند در راه طیبه همه حقداران عالمان شهیدان امام شهیدان و تمام گذشتگانمون رو غریق دریای انبار رحمت خیش بگرداند. این حس دفاع در وجود خود انسان ها که خداوند این حق رو به اونها میداد که بیان به صحنه و چنین برخورد کنن. حالا جالب، قرآن میگه اگر این نمی بود و این دفاع از خود انسان ها نمی بود، لحدمت صوامه. کلمه صوامه جمع صومعه، صومعه شنیدید، واژه خود صومعه در لغت. این قبلا مقدمه رو بگم که در آیین مسیحیت یه انحرافی پیش اومد عزیزان، و اون انحراف این بود که بر رحمانیت ابتدا اوها ما کتبناها علیهم، یه چیزی پیش اومد بنابر بعض از تحولات اجتماعی و بازتاب منفی و گریز از جامعه به نام دیرنشینی، یعنی گروهی از مسیحیان از شهر و دیار برون آمدند، اینها یه مراکزی رو برای خودشون خارج از شهرها ساختند، پناه بردن به اونجا به عبادت حق کردن، گریز از جامعه به شکل مطلق، هیچ کاری هم به جامعه نداشتن و رفتن. اینا شدن ترسا. به فارسی معادل عربیش میشه چی؟ راهب، رحبان، از ماده رحب. یعنی اینها برای ترس از خداوند مدعی شدن که دست به سیاه و سفید نمیزنن، نه ازدواج میکنن، نه به دنیا کار دارن، نه به مساعد مالی کار دارن. اینها رفتن در یه معابدی خارج از شهرها و هم بر بلندی ها میساختن، و اونجا شکل ساختمان به گونه ای بود که بالای اون یه اضلاع بلندی دیده میشد که به اون اضلاع و خانچه های کوچک صومعه گفته میشد. اونی که دیدید گاه در اونجا ناقوس نصب میشد، گاه فانوس نصب میشد، در طول تاریخ یه چیزی مانند گلدسته در این عمارت ها دیده میشد، به اون برجستگی بالا صومعه گفته میشد. بعد به کل بنا به دلیل علاقه جزء و کل، ببینید به انسان میگن رقبه در کلام عرب، اعتق رقبتن، انسان آزاد کنید، میگن رقبه آزاد کنید، رقبه به دلیلی که جزء اصلی وجود انسانه، گردن، لذا به کل انسان رقبه گفته میشود. اون صومعه چون بسیار به چشمی آمد به کل اون بنا صومعه گفته میشد. پس صومعه یعنی یه بنا خارج از شهری که علمای مسیحی، گروهی از عباد مسیحی درون اون میرفتند و به نوعی مدعی بودند به عبادت. اصل این روش مقبول نبود، این یه نوع بدعت بود. قرآن ابراز میکند که و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، این روش خداوند نیست. پس صومعه یعنی اون مراکز خاص عبادی که در اون مسیحیان به عبادت میپرداختند به این شیوه. و بیع احتمال بسیار میرود که این کلمه عبرانی است، به معنای کنیسه، به معنای محل عبادت یهودیان. ممکن است مراد از بیع باز هم محل عبادت مسیحیان و همون کلیساهای داخل شهری باشد. عرض کردم مسیحیان دو مکان عبادی داشتن، یه مکان عبادی خارج شهر که متاسفانه رگه های اون هم در اسلام پیش اومد و یه وقتی در اسلام همین انحراف دیده شد، و شما مسئله خانقاه و خانقاه نشینی رو دیدید که ما چنین چیزی در اسلام مطلقاً نداریم، نه در مکتب پیامبر، نه در مکتب اهل بیت، ما چیزی به نام خانقاه و خانقاه نشینی و گریز این چنینی از شهر و دیار و مردم مطلقا نداریم. این هم یه نوع تقلید، یه نوع اثرپذیری از اون رویه مسیحیان بود. کلمه بیع به اون عبادتگاه درون شهریشون، بله کلیساهایی که مسیحیان در شهرها دارن ممکنه، و ممکن است به اصطلاح به نوعی ریشه عبرانی هم داشته باشد. اگر نمی بود که انسانها خودشون به اذن خداوند برخیزند، دفاع از حدود خودشون و حقوقشون و ارزش‌هاشون بکنند، هیچ صومعه‌ای در روی زمین تا الان دیگه باقی نمی ماند، هیچ کلیسا و کنیسه‌ای باقی نمی ماند و صلوات و مساجد. اگر بحث چنین باشد که عمده مفسران اینطور بازگو می کنند که صوامع و بیع مربوط باشد به دو محل عبادت مسیحیان به دلیل کثرتشون و این دو نوع عبادتشون، کلمه صلوات که قرائت اون این با اون صلوات که ذهنتون نیست واژه یکی نیست، این صلواته، واژه غیر عربی است، سلوتا است که سلوتا چلوتا سلوتا این لفظ عبری است، به محل عبادت یهودیان گفته می شود. نه مکانی برای عبادت مسیحیان باقی می ماند، نه عبادتگاهی برای یهودیان باقی می موند، نوبت شد چی؟ و مساجد، و نه مساجدی باقی می ماند. اگر انسان ها خودشون چنین نمی کردن و به صحنه نمی اومدن، هیچ محل عبادتی باقی نمی ماند. خب پس بنابراین این تک تک عبادتگاه ها رو گفته شد. اما جالب اینه، ما در اسلام دو محل عبادت داریم عزیزان، یعنی دقت کنید این خاطرتون هست، بالاخره یه وقتی بود الان هم اسمش حداقل باقی است، از حرم مطهر میاید به تعبیر ما میرسید به اون میدان عرض به خدمتون فلکه آب، میدان بیت المقدس. قبل از اون دست چپتون وقتی میرفتید تو عمق در حاشیه بازار رضا حرکت میکردید، اسم اون محله محله چی بود؟ محله عیدگاه. هنوز هم با همون عنوان و نام مطرح است. ما در اسلام دو محل عبادی داشتیم، یک مسجد، یعنی مکانی که صرفاً برای عبادت وضع می شد و بس. این مساجد فقط اینی که قرآن الان در ادامهش میگه عرض میکنم، یذکر فی اسم الله، برای ذکر خدا هست و نباید اتفاق دیگری در اون بیفتد، و هر کاری که منافات با یاد خداوند در این مسجد داشته باشه تو حاشیه است، باید به کناری. گاهی دیده می شد مثلا فرض بفرمایید که در مساجد کارهای دیگری انجام می شد، معصومین به شدت برخورد می کردن، یک کسی بلند می شد در مسجد می گفت که نمی دانم من عزی علهو مالهو کذا و کذا، اگر کسی مالشو گم کرده است. این گاهی مثال هست، می بینید تو مساجد اعلام می کنن پشت بلندگو، قبلا می گفتن یا بند خدا می اومد مثلا بین الصلاتین المکبره می گفت اگر کسی یه تسبیحش مقصود گم کرده که یک دونش هم کمه چهارتاش هم بغل شکسته، بیاد نشانه هاشو بده از من بگیره، مثلا اینطوری بازگو می کرد، بعد مردم می اومدن همه نشانه می دادن. گاهی این اعلام گم شده به این میگن انشاد و زاله، ما چنین چیزی در مسجد نداریم، تا که کسی این رو در حضور امام فرمود فهمدن فضل نافاک، خدا دهانت رو ببنده چنین کاری در مسجد انجام نده، برو اینو بیرون از مسجد بگو، حق نداریم خانه عبادی رو چنین کنی. گاه اگر کسی کار دیگری در مسجد انجام میداد میگفتن این کارها نیست. تصور بفرمایید ما الان ناچار شدیم، الان به دلیل مشکلاتی که داریم شیوه زندگی ما همین فواتحی که الان میگیریم، خداوند رحمت کنه طلب رحمت کردیم برای همه گذشتگانمون، همین فواتحی که الان در مساجد شهرهای ما گرفته میشه، اگر مراسم گرفتن فاتحه که به نوعی درآمدی هم برای مساجد ما شده الان، اگر این گرفتن مراسم فاتحه با اصل نمازخوانی در مسجد در تنافی باشد، خلاف شرع است. یعنی اگر مانع نماز نمازگزاران باشه، یعنی اگر کسی بخواد بیاد تو نماز مسجد نماز بخونه به دلیل وجود فاتحه نتونه نماز بخونه، این خلاف تأسیس مسجده و نباید چه اتفاقی بیفته اگر حتی چنین چیزی باشد. توجه دارید، اگر بخواد کسی جلسه تفسیر قرآن در مسجد بگذارد مانع نماز خوانان باشد، اون جلسه تفسیرش غلطه، اون نماز خواندن اونها درست است، چون مسجد رو در حقیقت برای چه ساختن؟ و ان المساجد لله فلا یدعو مع الله احدا، اینجا محل عبادت در اصل. اگر منافات با عبادت باشه، هر مسئله‌ای که باشه نمیشه، اینجا محل خاصی است. پس عبادتگاهی که ما یک عبادتگاه رسمی که در اسلام داریم مسجده، که مسجد محل ذکر و یاد الهی مستقلن، ویژگی ها و حالات خاص خودش رو هم دارن، احکام فقهی خودش رو دارن. در مسجد الحرام که توضیح می دادیم یه اشاره کردیم خدمت دوستان، در بعضی از حالات انسان نمیتونه اصلا تو مسجد متوقف کنه مگر دری باشد که از این در بیاید از اون در برود، و الا چنین حقی رو ندارد، این جایگاه مسجد. اما ما در کنار مسجد یه دومی هم در اسلام داریم، اسم اون مصلاست، اسم اون مسجد نیست. مصلا جایی بود که در آن بالاخره باز بلوار مصلا هم خاطر دوستان عزیز الان در شهر مقدس مشهد خودمون هست، یعنی جایی بود که مراسم نماز عید را و یستحب الاسحار در نماز عید مستحب است که در بیابان خوانده شود. می اومدن خارج از شهر یه جایی رو قرار می دادن به نام عیدگاه، در اونجا مردم می اومدن نماز عید رو می خواندن، اون می شد عیدگاه و مصلا. اینجا احکام مسجد رو نداشت، در مورد نماز باران همین کار رو می کردن، وجود و نازنین حضرت علی ابن موسر رضا همین کار رو کردن، به مصلا رفتن، به عیدگاه رفتن و نماز باران خواندن. این صلات استسقا و طلب رحمت خداوند و فیضان لطف الهی نوعا در خارج از شهر انجام می شد، زیر آسمان صاف، نه ساختمان و غیره، این چنین خصوصیت و ویژگی رو داشت. پس ما در اسلام دو عبادتگاه داریم، یه مسجد یه مصلا. نزدیکترش هم الان شما می بینید در بیمارستان، در اداره خود شما، در فلان مدرسه، در فلان کجا می بینید نوشته است نمازخانه. این نمازخانه حکم مسجد ندارد، این نمازخونه احکام مسجد درش بار نیست، یه جایی است که برای نماز اختصاص، اسم این مصلاست در اسلام. کما اینکه نداریم ما، متاسفانه امکانات برامون نیست، مستحب است که هر انسان مسلمان در خانه خودش یه مصلا داشته باشه، یعنی یه بخش از خونش رو اختصاص بده فقط به عنوان مکان عبادت که در اونجا عباداتش رو برگزار کند، اگر چنین امکانی برای او وجود داره، اسم اون مصلاست. و این خیلی زیباست و خیلی لطیف، چنین حکمی در شهر مقدس اسلام یا حال هوای دیگه به فضای معنوی خانه قطعا می بخشن. پس ما این دو جایگاه رو در اسلام داریم. دو جا از مسیحیان فرمود سوام او و بیه، اشاره شد به سلوت‌های یهودیان و اشاره شد به مساجد مسلمانی. احتمال ضعیف این که این بیع مربوط به یهودیان، صوامع مسیحیان و این صلوات همان مصلای مسلمانان در کنار مساجد باشد، این احتمال ضعیف هم وجود دارد در اینجا از جهت تفسیری. البته من کل مطلب رو گفتم خدمت دوستان. حالا فرمود صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا، چنین عبادتگاهی که اینها عبادتگاهی هم که یذکر و در اون یاد می شود نام خداوند بسیار زیاد. یه گوشه خدا داره میده، صومعه هنگامی صومعه است که در آن یاد خدا بسیار باشد. بیع، سلوتا، مسجد هنگامی که یاد خدا باشد. و الا این نما و این نماد شما وارد میشید تو بزرگترین، شاید عظیمترین گنبد اسلامی در جهان اسلام، اما نگاه میکنید دور و برتون توریست های خارجی رو با وضعیت خاصشون میبینید. تو این مسجد بزرگ اسلامی، مسجد حیا صوفیا استانبول، چیزی که در آن وجود ندارد یاد خداست. این مسجد نیست، ولی اون که چنین سابقه مسجد دارد. میرید اصفهان، اون شاهکار معماری عصر صفوی رو میرید، مسجد شیخ لطف الله. خب اینجا مسجدی بوده است که سلطان صفوی برای داماد خودش شیخ لطف الله با اون ویژگی ها ساخته است که امام مسجد بوده، امام جماعت این مسجد بوده است. اما الان بالاخره باید بلیط بگیرید برید تو توریستی این بنا رو تماشا کنید، بگید به به چه سقفی دارد، چه گنبدی دارد. این مسجد نیست دیگه متاسفانه. مسجد اینه که یذکر فی اسم الله، در اون یاد خدا شود کثیرا، بسیار. و چمونی که سوامعش هم همینطور. خیلی از دوستان عزیز این طرف اون دنیا هستید، بودید، میرید میاید میبینید کلیسا شیک فلان شهر، اما اینم موزه است. رفتیم برای تماشای اون تو کانترپری فلان کلیسا رو دیدیم، تو یورک فلان کلیسا رو دیدیم، خیلی عظیم، بزرگ، وحشتناک، خیره میکند انسان رو، اما فقط کلیساست، به عنوان یه موزه است، به عنوان یه مکان باستانی و تماشاست، هیچ دیگه نداره، اصلا یادی از خدا در اون وجود نداره. این دیگه صومعه نیست، این کلیسا نیست، اصلا با نام این مراکز عبادی ذکر کثیر الهی وجود دارد که یذکر فی اسم الله. یکی از اتفاقاتی که در این سالها افتاد، البته خیلی از کشورهای اروپایی دیگه اینو قانون کردن در پارلمانهاشون و منع کردن. بنده تو این مراکز اینطوری رفتم، جایی که کلیسا بود و بعد از آن تبدیل به، در این 40 سال اخیر تبدیل مسجد شد. تو اروپا، تو کانادا، تو آمریکا این اتفاق افتاده است. قانون بحث کردن که نه، دیگه این کارو نکنید. دیدن کلیساها تبدیل به چی داره میشه؟ سریع کلیساهای خالی افتاده میفروختند، برای مسجد مسلمان ها میخریدن. و این رو خیلی از مراکز خوب اسلامی ما تو اروپا همین هاست، کلیسا بوده در اصل که اینها بدل شد. این کار خوبی بود، اما خب به هر دلیل ملاحظات سیاسی این رو دولت ها منعش کردن و پیشگیری از اون کردن. اما کلیسای معطلی که سال یک مرتبه درش باز نمیشه، مسجدی که درش باز نمیشه، که مسجد نیست، این یه نماده. ولی میفرماد صوامع و بیعه صلوات و مساجد وقتی ان که یذکر فیها اسم الله کثیرا، در اون یاد خدا باشد بسیار. حالا برگردیم ولینصرن الله من ینصره. قبل از این برگردیم قسمت بالا رو یه مرور با هم بکنیم تا این پایان آیه رو هم باز بکنم خدمت دوستان. تمام فرمود مسلمانان اذن داده شد به شما، رخصت داده شد به شما که مقاتله کنید و مقابله کنید. اصل در جهاد مقابله است نه هجوم و حمله. اجازه داده شد که شما مقابله کنید. شما این که مورد ظلم قرار شدید و با شما مقاتله می شود، حق قانونی و مسلمتونه که قاتل الذین یقاتلونکم برخورد کنید. و در این حال بدونید گاه ممکن است این ظلم هایی که می شود و این مقاتله ها با الذین اخرجوا من دیارهم باشه، به آواره کردن باشه از شهر و دیار، برون کردن و ستاندن سرزمین و دیار و چنین باشند. و لولا دفع الله، قانون الهی اینه که خود انسان ها مقابله کنند با ظلم و این حجمه ها رو دفع کنند خود انسان ها. ببینید من حیفم میاد اینجا نگم، گاهی تو این سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی مکرم سوره محمد صلوات الله علیه و سلم، خواندید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ان تنصر الله، اگر خدا را یاری دهید خدا یاریتون میدهد. اونجا عرض کردیم که این قانون دو طرفه با خداست. در خیلی از موارد ببینید فذکرونی اذکرکم، هیچ تعارفی هم نداره خدا با کسی، نه خداوند با کسی خیشاوندی دارد نه بغض با بندگانش دارد. گاهی این دوستان جوان ما توی مسائلی براشون اموراتشون جور نمیشه، میگن خدا ما رو نمیخواهد، با ما دشمنی دارد خدا. گاهی چیزها این چینی رو انسان میشنوه و طالب اینطوری گفته میشه، خدا نه با کسی بغض دارد و کینه دارد، نه با کسی در بین بندگانش محبت ویژه و خیشاوندی دارد. فذکرونی اذکرکم، یاد کنید یاد میشید. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفای به عهد کنید وفای به عهد میشه بایتون. رابطه با خداوند عزیزان طرفه نیست، نمیشه یک طرفه باشه عزیزان، مهربانی از دو سروی. ان تنصر الله ینصر کن، اگر خدا رو یاری بدید خدا یاریتون میده. بعد خب یاری دادن خدا یعنی چی؟ چطور خدا رو میشه یاری داد؟ خدای غنی صمد چه حاجتی به یاری من و شما داره؟ اولین مصداقش میشه چی؟ میشه یاری دین خدا. دین خدا رو متدینان باید یاری بدن عزیزم. خدا به امداد غیبی یک بار دینش رو یاری نمیدهد. اگر پا گرفت از روز اول با همونی بود که دیدی، با همون بدر بود، با همون پیروزی انجام شد. حالا که گفتم اون بدر رو عرض میکنم، ابو سفیان و تمام بزرگان مکه تا یک سال اجازه ندادن زنهای مکه سیاه هستنشون به در بیارن، بزک کنن، آرایش کنن، سرمه کنن. اجازه ندادن مطبخ خانه های مکه روشن بشه و غذا بپزن تا یک سال، تا این کینه به جوش بیان آماده بشن برای چی؟ برای احد. و ابو سفیان گفت به پیامبر گفت محمد یومن به یومن، یه روز بدر، اینم احد پیروزی ما، برو جنازه به سینه شکافته عمود رو جمع کن، حمزه رو، و موعد رو یوم الثالث، بعده ما سومی، نبرد سومی. با این حالا با این وضعیت بالاخره پیامبر اومد. اینه که توی آیات میخوندیم، اون شما هم خدمت عزیزان میگفتیم، بالاخره شما پنج قاره دنیا، همین دیروز بود خب توفیقی بود یه فردی رو از استرالیا از طریق مجازی بعد نیم ساعتی 25 دقیقه بالاخره 35 دقیقه صحبت ها و مذاکرات انجام، بعد صدای خوش و دلنشین به انگلیسی و عربی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دوست عزیز گفت و ابراز مسلمانی کرد و ابراز اسلام و تشیع خودش رو کرد. الحمدلله رب العالمین. تو پنج قاره دنیا این نفوذ اسلام و این رشد اسلام و این وضعیت پیامبر رو دارید میبینید. این که نشده این که خودش خداوند اراده کنه فقط بشه این کار، این بالاخره بوده است. به ان تنصر الله، ینصرکم، به اینکه متدینین و مسلمانان دین خدا رو یاری کردن، خداوند اونها رو متقابلا یاری کرد، مددشون کرد. و یا ثبت اقدامکم، ثبات قدم پیدا کردن تا اینجا اومدن، انشالله میرند تا اون روزی که، تا اون جایی که بیاید اون بزرگ و کنار خانه خدا بیستد و بگوید یا اهل العالم انا بقیت الله فلاحرزین، و اعلام کند اون وجود نازنین حکومت جهانی و اون حکومت اصلی و پایدار اسلام به شهادت لا اله الا الله را. توجه می فرمایید؟ پس این نصرت فرمود ولولا دفع الله الناس، و خود مردم باید مقابله کنند. اگر نمی بود اینکه مردم این حمیت و غیرت رو نشان نمی دادند، لهدمه. حالا خدا یاری می کند، تقویت باطن می کند، تقویت خاطر می کند، فرشتگان الهی تأیید می کند و راه های دیگه. اما اصل اینه که صفحه اول باید خود انسان ها به صحنه بیان. به اومدن در طول تاریخ هم قصه همین بوده است. فرمود اگر نمی شد، بدونید اونقدر بدخواه برای دین خدا هست که یک کلیسا و معبد و مسجد روی زمین باقی نمی گذاشتن و نخواهند گذاشت. اگر صورتون رو برگردانید تمومه. اگر غفلت کنند مسلمانان، اگر غفلت کنند اهل توحید، چنین سرنوشتی پیش می آید. لهدمت سوام و ببیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. خب بحث سنگینیه، مشکل این دفاع و این مقابله، و گاه به پای جان می رسد، به پای مال می رسد، به پای فرزند می رسد. ولینصرن الله من ینصره، میشه همون که گفتیم هر آینه قطعا خدا نصرت میدهد کسی که خدا را نصرت میدهد. انتنصر الله ینصرکم، خدا قطعا یاری میدهد آن کسی که خدا را یاری میدهد. البته حیفم یاد تمام شد و عرض میکنم از مصادیق یاری دادن دین خدا، یاری دادن بندگان متدین خداست. یعنی انسان‌های متدین رو کمک کردن و یاری دادن قطعا از مصادیق یاری دادن دین خدا و از مصادیق یاری دادن خدا هست. همینقدر خاطرتون باشه عزیزان، این حدیث رو وقتی من گفتم چقدر دلنشینه و چقدر تفاوت دیدگاه ها رو میرسونه. خوب دقت کنین، منظاره یعنی چی؟ هر کسی که زیارت کنه، دیدار کنه. زیارت نه زیارت امام رضا، یعنی زیارت یعنی چی؟ یعنی دیدار. من زار مؤمنن فی داره لا لحاجتن فی دنیا. اگه کسی به دیدن یه مسلمان بره، بره به دیدنش، نه برای مسائل مالیش، بره که فلان وساطت رو براش بکنه، فلان چک رو براش بگیره، فلان کار رو براش جور کنه، نه برای مسائل مالیش. من زار مؤمنن فی داره کانه که من زار الله فی عرشه. الله اکبر، مانند آن است که به دیدار خدا در عرشش رفته است. یعنی جایگاه من، اصلا من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، اصلا نمیشه این رو به بیان ساده گفت. گویا حدیث متقن، گویا خدا را در عرشش زیارت کرده است. یعنی مؤمن یه چنین جایگاهی رو با خدا پیدا میکنه. یاری انسان مؤمن، گره گشایی از مشکلات یک مؤمن، غم را از دل یک مؤمن زدودن، زیر بازوی یک مؤمن زمین خورده رو گرفتن و بلندش کردن، نصرت دین خداست. و نصرت دین خدا نصرت خداست. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی و عزیز. گمان نکنید که خدا نیاز به نصرت شما داره. ان الله لقوی و عزیز، خدا خودش قدرتمند، پیروز، غالبه. این از باب اینه که به تعبیر خود انسان‌ها باید بیان از این طریق اوج بگیرن، به کمال برسن، از این طریق اون مراحلشون رو طی کنند، اون قوام ایمانیشون رو پیدا کنند، ارزش وجودی دینشون رو بدونن، ارزش مادی دینشون، معنوی دینشون، اجتماعی دینشون رو درک کنن، بدونن ولی که خدا نیاز ندارد. ان الله قوی عزیز. و در این حال بدونید باز معنای دومش، یعنی در کنارش اون چیزی هم استفاده میکنیم، اگر خدا وعده میده، خدا مایه این نصرت و یاری کردن رو دارد، قویه. ممکنه خیلی ها قوی باشن اما یه جاهایی کم بیارن، اما خداوند عزیزه، یعنی هیچ وقت کم نمیاره، یعنی همیشه قویه پیروز است. با قدرت و عزت هم قوت میدهد هم عزت میدهد، بر اساس قوت و عزتی که دارد. حالا خدا چه کسی رو نصرت میکنه؟ خوب دقت کنید، عجب بحثی هم هست. خدا میداند من تنظیم نکردم مثلا این بحث رو که بگم سوره حج رو یه جوری بگم که شب 19 هم به کدوم آیه برسیم. هرگز من چنین تنظیمی نکردم بحثم رو از شب اول، اما فردا شب میرسیم به این آیه: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. که اگر یه فرد اول این ویژگی های چهارگانه رو بخوایم بگیم در اسلام، باید بگیم صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. به اونها که در پی این مسیر و این خط حرکت کردن، پروردگار توفیق درک آیات بینات و نصرت دینت رو بر ما عنایت بفرمایید.